یعنی ماجرا اهمیتی نداره. به یه زبان ساده بگم، ماجرای همه رمان‌ها یه چیز، این درک ما از جذابیت قصه به مثابه چیزی که باید ماجراشو دنبال کنیم، درک پیشا رمانه. این خیلی نکته مهمه. مثلا دیدیم میریم فیلم ببینیم، بعد یکی میگه که قبل اینکه بریم فیلمو ببینیم یکی قصهشو تعریف میکنه، بعد میگه خب قصهشو تعریف کردی دیگه، من برم چی ببینم؟ یا به قول این فرنگی ها میگن سپویلش کردی یا سریال دیگه، این جذابیت برام نداره. رمان اصولا چیزی به نام سپویل کردن نداره، یعنی ما اگه ماجراشو تعریف کنیم جذابیتشو از دست نمیده. معجزه رمان هم همینه که با تعریف کردن ماجراش جذابیتش از دست. جذابیتش تو چیه؟ نحوه بیان خیلی کلیه. آره نحوه درسته دیگه. در حقیقت ما با در رمان با چگونگی جذابیت می‌سازیم. یک داستان تکراری به شیوه های متفاوت روایت میشه. تمام لطف رمان به این شیوه های روایت کردن متفاوت به شیوه های مختلف. این خیلی نکته مهمیه. خیلی هم میگن کلاسیک. ببینید آثار آستانه‌ای، آثاری که در آستانه یک تحولن، خیلی سخت میشه دستبندیشون کرد. دون کیشوت توی رمانای رال هم وجود داره، یعنی حضور داره، تاثیرپذیری بسیار زیادی نویسنده های رمانای رالیستی و بعد از اون از دون کیشوت دارن. خب این به این معناست که دون کیشوت راله؟ نه، به حیث عصر به دوره باروک متعلقه. ویژگی های دوره باروک هم درش هست، همون چیزی که امروز هم بیشتر راجع بهش حرف میزنم. خب ما وقتی ترجمهش رو میخونیم متوجه متافورا نمیشیم، مگه اینکه یک مترجم بی نهایت قهار ترجمه کنه. من مترجمی سراغ ندارم که ادبیات باروک رو همون جور ترجمه کنه که در زبان اصلی اون استعاره ها و متافورا بازنمایی بشه. قاضی که 100% اینطور نیست. حالا شما این نسخه ترجمه از اسپانیایی رو که قطعا نرفتید بخونید، اونجا یه مقدار تلاش بیشتری صورت گرفت، به خاطر همین خیلی به زبان وابسته است. باید بتونیم به اسپانیایی بخونیم تا درک کنیم که او چه کرده. ولی یه بخشی از اون تزئینات در نحوه روایت خودشو نشون میده، یعنی حتی تو ترجمه هم میشه فهمید. یکی از ویژگی‌های اصلی ادبیات باروک که اصلا باعث شد که باروک این کمک بزرگو به ادبیات بکنه که از دلش رمان در بیاد، تفسیر جزء به جزء شخصیت هاست. همچی چیزی ما نداریم تو قصه گویی پیش از عصر باروک، تو رنسانس هم نداریم. تفسیر جزء به جزء دیتیلیه شخصیت ها، خیلی با اهمیت. قصه گو، راوی، رمان نویس تلاش میکنه که شخصیت هاشو تا جای ممکن برای ما بشکافه، همون چیزی که اصلا پایه درامه دیگه، پایه درامه. به خاطر همین گفتم ادبیات باروک به شدت نمایشی، دراماتیکه. دراماتیک یه معنای دیگه هم داره تو ترجمه. حالا شما الان شاید بخواید ترجمه کنید و اینا، مثلا وقتی ما توی یه جمله انگلیسی عادی برخورد میکنیم به قید دراماتیکلی، مثلا من میگم که مثلا
مثلا
نمیدونم یه جمله خیلی ساده دیروز رمگین شدم دیدش رمکیه چی ترجمه شدم؟ شدید نه تو میشه اینتنسیو عمیقن عمیقن رمکیه یعنی عمیقن دراماتیک یعنی عمیق در کنار اون معناش که نمایشیه یعنی عمیق عمیق یعنی چی؟ وقتی میگیم ادبیات بارود دراماتیکه یعنی به کن وجود شخصیت نفوذ میکنه. رفت سرانتس جز اولین کسایی که این کارو میکنه تو قصه گویش. تو تا شخصیت اصلی داری کنه. یکی دوکی شده، یکی سانچو پانزا یا سانچو پانچو یا تلفظای مختلف. برای اینکه بتونه به عمق شخصیت نفوذ بکنه، باید تا جایی که میتونه لایه‌های ممکنه وجود رو از سر راه برداره با توصیف. سلام. مریض بود. این خیلی مهمه. خیلی. حالا نمیدونم اینو دریافتید تو این 30-40 صفحه که خوندید یا نه. پیش از اون اصلا وجود تا آخر رمان ما با این ویژگی با این تلاش برای کاویدن عمق شخصیت. عمق شخصیتی انسان کجاست؟ روحشه، افکارشه، نه چیزی از جنس اندیشه باشه. عمق وجود یک شخصیت انسانی همون چیزی که بعدا فروید بعدها فروید بهش میگه ناخودآگاه. ما یه خودآگاه داریم، همین چیزی که میگذره توی ذهن ما، اونم ذهن دیگه. پس عمق شخصیت یه فرد لزوماً ذهنش نیست. ذهن خودش به بخش‌های متفاوت تقسیم میشه. پشت ذهن هر فرد عمقشه. دقیقا در عمق شخصیت هر فرد انسانیه که تضادها و تعارضاش بروز پیدا میکنه. شما الان به عنوان یه شخصیت یک پارچه سر کلاس نشستید، به عنوان یه دانشجوی ادبیات فارسی علاقمند، درست؟ منم اینجوری شما ها رو میبینم، ولی دونه دونتون در اون عمق شخصیتتون پر از تضاد و تعارضی. ممکنه تو همون لحظه که حس میکنید دانشجو علاقمند ادبیاتی، به شدت از ادبیات فارسی متنفره. اون ناخودآگاه. در همون لحظه که فکر میکنید من استاد خوبیم، ممکنه به شدت از من متنفره. احساس کنید نه استاد خوبی نیستم. این اون بخش، اون بخش دراماتیک وجود هر فرده، اون تناقضه. حالا این بخصوص تو خونه خودشو بروز میده. یعنی در مواجهه با شخصیت اصلی، یعنی در مورد مادر با در مورد با پدر، در دیگران در نظر که احساس میکنی مادر تنها شخصیه که تمام زندگی تو بهش وابسته است، حس میکنی این تنها شخصی تو بیشتری میزان تنفر ازش. مثلا این تضادها و تناقضات تو همه رمان‌نویس کسی که این تضادها رو میکشه بیرون. اینا اونایی تو تا قبل از ادبیات فارسی که این وجه دراماتیک رو پیدا بکنه قابل روایت کردن نبود. بنابراین با ادبیات فارسی این میشه اون وجه استعاری، یعنی از این میشه برای اون وجه استعاری بهره برد. با استعاره میشه این چیزها رو بیان کرد. تا قبل از ادبیات فارسی انسان ها همون چیز یک پارچه بودن که نشون میدن. چی کار میکنه سروانتس؟ کار عجیبه. دونکی شد یه اشرافزاده است. اشرافزاده ها تا آخر رمان رئال موضوع اصلی روایت. حالا اشرافزاده ها دو دستن، من گفتم دو جلسه قبل
اشرافزاده های درباره سنتی، اشرافزاده های شهرهای جدید یعنی بورژواها دکانه همه به حال اشرافزاده هست. تا آخر رمان روحال هم ما میبینیم که اشرافزاده ها موضوع اصلی هست، ولی نکته اساسی اینه که با سروانتس از سروانتس به بعد یه اشرافزاده در بین اشرافزاده بودنش که واجد ویژگی های مشخص و ظاهری خیلی ملموسه پر از تضاد و تناقضه. اون موقعی که در سطح ناخودآگاه خودش رو بروز میده.
بنابراین یکی از کارهایی که با دون کیشوت باید کرد خیلی مهمه وقتی میخونینش این که این تضادها و تعارضها و تناقضها کجا خودش رو برملا میکنه، چون خواب و رویا برای باروک مهمه. ما بیشتر در خواب که با تضادها و تعارضهای خودمون برخورد میکنیم و یکی از دلایل این که فضای غیر واقعی یعنی رویا برای ادبیات باروک مهم میشه اینه که اونجا محمل برخورد ما با تضادامونه. خواباتونو جدی بگیریم اگر میخواین یک نویسنده خوب بشید، خواباتونو جدی بگیریم. این در از ادبیات باروک به بعده که برای نویسنده مهم میشه. چرا ما تو خواب با تضاد و تعارضامون روبرو میشیم؟ من تو خواب میبینم که ما همه تضادامون رو میریزیم تو ناخودآگاه. تضاد چیه؟ یادتونه من از اروس حرف زدم جلسات اول، یعنی علاقه به رابطه برقرار کردن با دیگری. انسان همون لحظه که این علاقه رو داره برعکسش هم هست، میخواد دیگری رو از بین ببره. این ویژگی ذاتی انسان یعنی تاناتوس مرگ. اون وجه دوم ما همیشه مخفی میکنیم تو این فرهنگ های خاورمیانه مثل ما که تعارف خیلی جدیت داره، نشون دهنده میزان مخفی کردن تعارضات. یعنی همون لحظه که میخوایم از در رد شیم تعارف میکنیم که تو برو، در حالی که واقعی اینه که ما دلمون میخواد اول بریم نه اون. این خواست واقعی رو مخفی میکنیم میندازیم تو ناخودآگاه. اون وقت شب خواب میبینیم تو اون فردی رو که داشتیم باش تعارف میکردیم کشتیم. من سادی حالا ممکن شما از این خوابا نبینید، ولی از این خوابا میبینن، چون گاهی اوقات انقدر نظام سرکوب قویه که حتی خوابم ما نمیبینیم. یا خوابایی که اینجوری میبینیم یادمون میره. تخیل کردن به قصد رسیدن به اون عمق ذهن کاریه که از سروانتس شروع میشه. خدا این معجزه، واقعا معجزه است این کتاب، معجزه است این قصه. خودش هم از این معجزه نجات پیدا نکرد، هر چقدر قصه نوشت تا آخر تحت تاثیر همین معجزه دون کیشوت بود. و شما تا آخر تاریخ رمان نویسی هم که پیش برید میبینید معجزه دون کیشوت مدام در حال تکرار. این خیلی نکته مهمی، باید راجع بهش صحبت بکنیم چون در رمان حضور داره. خب از این 34 صفحه‌ای که خوندیم دیگه چی فهمیدیم؟ یعنی به هر حال تو رمان اون دعواهای عصر هم بروز داره دیگه، درسته؟ یه نکته مهم در مورد خود شخصیت اصلی یعنی دون کیشوت اینه که دون کیشوت که میدونید کسیه که تو قصه مشخصه دیگه، کسیه که کتابای ممنوعه میخونه. کتاب ممنوعه میخونه. کتاب ممنوعه یعنی کتابایی که کلیسا ممنوع کرد. و با خوندن کتاب ممنوع است که دوچاره این جنون میشه. حالا بهش بگیم جنون. دوچاره جنون میشه. چرا؟ به دلیل اینکه احساس میکنه بین اون چیزی که میخواد و اون چیزی که هست یه فاصله و شکاف عظیمی وجود داره. سعی میکنه این شکاف رو پر بکنه، چون به تنهایی نمیتونه کل جهان واقعی رو عوض کنه، پناه میبره به اون جهان غیر واقعی. منتها نکته بسیار مهم اینه که شما کل روایت مدام با شکست این اشرافزاده مواجه، این هی شکست میخوره. اینم خیلی خیلی نکته مهمیه که از اینجا شروع میشه، شکست میخوره. برای اینکه تا پیش از عصر بارو که یه کسی مثل سروانتس توش امکانه نوشتن پیدا بکنه، اصولا قهرمان ها شکست نمیخوردن، یا اگر شکست میخوردن این شکست در برابر یه قدرت قهار غیر انسانی بود، تقدیر، خدایان یا خدا. خیلی نکته ما بله، در مقابل آدم ها شکست میخوره، یعنی در مقابل حالا نکته اصلا ما دیگه در رمان از اینجا به بعد دیگه کل مکاتب ادبی بعدی مهمترین تولید ادبیشون رمانه دیگه، از کلاسیسیسم بگیرید تا ناتورالیسم تا اون آخر. ما دیگه تو هیچ تولید رمانی قهرمان واقعی نداریم در این معنایی که گفتن، یعنی قهرمانی که شکست ناپذیر باشه. اسم داره توی نظریه رمان، به این قهرمانا میگن، باش کار داریم، میگن قهرمان پروبلماتیک
یعنی مسئله من، قهرمان پروبلماتیک. دون کیشوت اولین نمونه یک قهرمان پروبلماتیک، قهرمان پروبلماتیک اون قهرمانی که از خود پر از تضاد و تعارضه، پر از تضاد و تعارضه، برای قهرمانه. یعنی برای اولین بار شما روی آدمی ترمید که پر از تضاد و تعارضه و این تضاد و تعارضه اونو از قهرمان بودن خارج نمی کنه. چرا؟ با چیش قهرمانه؟ بچه قهرمان گونهش کجاست؟ ما ایرانی ها اصلا نمی کنم تخیلش، آره به تخیلش رفت داره. یعنی همون تخیلش بود. خب این تخیل و دنیای درونی تکنیکیه برای قهرمان شدن، ولی دلیل قهرمان بودن نیست. یعنی من از این استفاده میکنم که قهرمان بشم، ولی قهرمان شدنش تو کدومه؟ بالاخره این قهرمان باید توی میدون نبردی ببره دیگه، این جایی باید ببردن. یعنی با دنیای واقعی می جنگه و در جنگ با دنیای واقعی می بره، ولی که می تونه خودش باشه، یعنی در عمل شکست نمی کنه، هرچند نیروی زیادی بهش وارد میشه، ولی شکست. خب ما در کنار قهرمان پروبلماتیک که با دون کیشوت آغاز میشه، قهرمانی که مورد تضاد تعارضه شکست میخوره، دو نوع دیگه قهرمان داریم. ما ایرانی ها بیشتر میفهمیم، یکی قهرمان حماسیه، یکی قهرمان تراژیک. دو نوع قهرمان که مال ادبیات پیش از عصر اینو بگم، رنسانس شروع میکنه به امکان پذیر شدن تولید قهرمان پروبلماتیک را، ولی درستش نمیکنه، با سروانتس آغاز میشه، با دون کیشوت. دو نوع قهرمان، یکی تراژیک یکی حماسی. من که اعتقاد دارم ما در ادبیات فارسی قهرمان تراژیک نداریم، چون مال یونان و تراژیک نداریم. قهرمان تراژیک مثل اودیپ شکست میخوره در انتها، در برابر سرنوشت، تقدیر، در برابر سرنوشت شکست و میمیره. مثل اودیپ، اودیپ و اونگی
اودیپ و اونگی اودیپ و اونگی اودیپ و اونگی
نه سرنوشت میکشه اودیپ، دست سرنوشت خودشو کون میکنه برمیده دیگه، سرنوشت
رو از بین رو هست بودی که باید بخونی که از باید بگیر یعنی با هم دارید رو بایی با هم بودی برنده رو با هم
میخونیم چونجا حرف میره
همه با بودی چی فرده داره سرنوشت یه بودی میشنه
بعد قهرمان حماسی که ما شاید یه ذره بیشتر بفهم ما الان تراژیک نداریم
حداقل در ادبیات فارسی
قهرمان حماسی که حالا یه اسم دیگر میشه بهش گذاشت کاریزماتیک
در برابر پروبلماتیک و تتراش
قهرمان کاریزما یه کسی نیروهاش هیچ ربطی به نیروهای انسانی از جای دیگه نیروه
درست؟
از آسمون اومده میاد همه رو نابود میکنه و تقدیر هم غلبه میکنه رسیدن از قهرمان کاریزماتیک به قهرمان دیپلماتیک دقیقا همون سیر یک انسان از جهان پیشا مدرن جهان سنت پیل میکنه تا برسه به جهان مدرن جهانی که توش انسان میکنه توی این جهان دیگه هیچ انسانی قابلیت رو نداره که از یه جای دیگه بیاد از یه نیروهای دیگه بهره‌مند باشه و بیاد کار جهان رو بسامان کنه همچی چیزی وجود کار جهان ذاتاً نابسامانه من تنها هنرم اینه که این نابسامانی رو بپذیرم و در حد توانم تلاش بکنم که توی این جهان بتونم زندگی کنم به خاطر همین قهرمان پروبلماتیک برای زندگی خیلی اصلا به مرد این خیلی مهمه اینو داشته باشیم بعدم خیلی بیشتر در موردش حرف خواهیم زد خیلی بیشتر چون قهرمان پروبلماتیک خودش تو رمانای تولیدی مکاتب ادبی بعدی خیلی باز وضوح بیشتری نشون میده در مقایسه با دونکیشوت ولی داریم تو دونکیشوت اینا اون ساختارهای اصلی رمانن که با دونکیشوت رخ میدن قهرمان پروبلماتیک یه آدم رها شده است. رها شدگی وضعیت انسان اروپایی قرن 17 میلادی رها شد. کی رهاش کرده؟ از همه مهمتر دین. هم این دین رو رها کرده هم دین او رو رها کرده. پس او رها شد. دیگه وصل نیست در تعبیری که ما از وصل بودن داریم به آسمان وصل. او رهاست روپای خودش وایساده البته انسانی که روپای خودش وایساده شخصیت دوره رنسانسه ولی تو ادبیات خودش رو از دوره باروک نشون میده یعنی با تأخر تو دوره باروک بعد یه ویژگی بسیار بسیار مهم قهرمان پروبلماتیک اینه که همش در حال شک کردن هیچ وقت به یقین دست پیدا نمی کنه همه شک چی چی؟ یعنی سیالیه چرا میتونه به اون مرتبط باشه یعنی به عبارتی کسی که مدام شک میکنه چون نمیخواد در شک باقی بمونه به خاطر همین هی مدام از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه میره تلاش میکنه که این شک رو برطرف بکنه ولی نقطه اساسی اینه که ارزش در به پایان رسیدن فرایند شک کردن نیست به خاطر همین تا آخر همین جوری میره ارزش در خود شک کردن نه به پایان بردن شک یعنی با هر بار شک کردن یه ظرفیت جدیدی از ظرفیت‌های انسانی آزاد میشه آدم یه نیروی جدیدی کسب میکنه با هر بار شک کردن یه نیروی از اون نیروهایی که در درونش هست و بهش واقف نیست نیروهای سهمگین سرکوبگر بهش اجازه نمیدن اونا رو بشناسه با هر بار شک کردن در رابطه‌های سلطه‌گرانه خونه شک کردن در رابطه‌های سلطه‌گرانه که تو جامعه هست شک کردن به همه چی دیگه من اینجا از جنس رابطه
حالا یه نکته ای گفت آقای خادمی همین توی هفته گذشته که به نظرم جالب بود. خب شما فیلسوف شک رو که میشناسیم، کیه؟ دکارت. دیگه دکارت فیلسوف عصر باروک، بنابراین فلسفه عصر باروک هم عین رمانشه، یعنی هیچ فرق نداره. حتی من اعتقاد دارم که آثار فلسفه قرن 17 بیش از اون که فلسفی باشن، یعنی واجد یک لوجیک مشخص باشن، ادبی هن، یعنی واجد یه رتوریک متمایز کنندن. بنابراین دکارت هم یک ادیب باروک، اصلا کارش فیزیکه و ریاضیه، ولی تو فضای ادبی هنری عاطفی موشنال عصر خودش کاملا درگیر. فیلسوف قرن 17 است دیگه. یه کسی دیگه که خیلی به سروانتس نزدیکه، هم وطنش هم هست، اسپینوزاست. البته اسپینوزا یهودی بود، یهودی بودنش یه تفاوتایی با، ولی اسپینوزا چقدر به دونکیشوت ارجاع میده و چقدر براش سروانتس مهمه. کلن سروانتس برای فلسفه اهمیت داره، دونکیشوت و سروانتس برای اسپینوزا، هگل فوق‌العاده مهم، و اونا سعی میکنن که ازش استفاده بکنن. هگل یه کتاب، یه فصل کوچیکی از کتاب معظمش پدیدارشناسی روح، عنوانش هست ارباب و بنده، درست؟ که اون فصل ترجمه هم شده، حمید عنایت ترجمه کرده، یه کتاب صد خورده ای صفحه ای شده. اصلا ارباب و بنده فلسفیدن رمان دونکیشوت، یعنی شما اگه بخواید رمان دونکیشوت رو به فلسفه تبدیل بکنید، ارباب و بنده است. از این ارباب و بنده برسم به یه ویژگی بسیار 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 مهم دیگه دونکیشوت. دو تا شخصیت داریم، یکی دونکی شده، یکی سانچو پانزا. خب چی از سانچو پانزا میفهمید یا سانچو پانچو میگن؟ هست دیگه تو این 30-40 صفحه هست دیگه ها، چی میفهمید ازش؟ ما نداریم هم چی شخصیتی ها تو قصه های قبلی. دست میندازه دونکی شد رو بعد این فکر باور کرده؟ به نظر شما باور کرده؟ باور کرده که این توان به نظر من بارو بگیم سارکستیک یعنی تسخرزن، یه شخصیت کاملا سارکستیکه، یعنی نمیدونم به فارسیش قشنگ نمیشه، انگلیسیش قشنگ تره، یعنی یه شخصیت مسخره کنه، ولی در عین این که به قول شما مسخره میکنه، یعنی باور نکرده، ولی بدون دونکی شده اصلا نمیتونه زندگی کنه، یعنی زندگیش همین رابطه هست. بنابراین هم باور نداره، هم میفهمه زندگی همینه. عجیبه، به عنوان اربابش که نه، به عنوان ملازمش. یه فرد عادی رو از سطح ملازم بودن میرسونه به سطح دوستی، یعنی اینا وارد رابطه عاطفی با هم دیگه میشن، و این ویژگیه که تو هیچ کدوم از روایتگری های قبلی نیست، حتی روایت قصه های رنسانس. آره اون بعد سانچو پانزای اول قصه شبیه سانچو پانزای آخر قصه نیست، یعنی یه فراینده به قول شما غرق شدن در خود ماجرا برای هر دو شخصیت رخ میده، برای سانچو پانزا فوق‌العاده است. جذاب‌ترین شخصیت دونکیشوت از نظر من اون، چون ما با اشرافزاده قصه ها در رنسانس مواجهیم، این اشرافزاده های جدید، او کسی است که برای اولین بار به روایت پا میذاره و این معجزه عصر باروکه. روستایی ها، دهقان ها، میخوام از اون اصطلاح درستش استفاده کنم، نمایش پذیر میشن. تو این اعتراضات اخیر ما جامعه شناسی میگیم یکی از دلایلی که این اعتراضات انقدر نیرو داره اینه که ما با یه جمعیتی روبرویم که اینا هیچ وقت فرصت به نمایش درآوردن خودشون پیدا نمیکنن. یعنی هیچ وقت اجازه بهشون داده نمیشه که به نمایش در بیان. شما وقتی نمیذاری که شخصیت انسانی خودش رو اونطور که دلش میخواد به نمایش دراره، نیروی براندازنده پیدا میکنه، نیروی ترانسفورماتیو، تغییر دهنده پیدا میکنه. هیچ وقت به رسمیت شناخته. شما نگاه کنید توی تمام روایت‌های رسمی از مردم ایران، مردم ایران یه شکل خاصن، نه اینکه اون شکل وجود نداره، مصنوعیه، ولی همه یه شکل هم. در سخنرانی های مقامات سیاسی فقط یه جایی وقتای خیلی کوتاهی دم انتخاباتی چیزی میشه که یه قیافه های جدیدی هم به نمایش در میان، و الا هیچ وقت نمایش در نمیان. تو وقتی به نمایش در نمیاری به این معنی نیست که نیستن، هستن. سروانتس در دون کیشوت نه اینکه خودش لزوماً این کارو کرده باشه، بازنمایی کننده نیروی جدیدیه که توی یه طبقه وجود داره که میخواد بیاد خودشو به نمایش بذاره. و اینا چجوری اومدن؟ اومدن سانچو پانزا تو بسی دون کیشوت ربط مستقیم داره به پروتستانتیزم. چه ربطی؟ ربطش اینه که پروتستانتیزم جنبش دهقانا و روستایی ها بود علیه کلیسای کاتولیک. که فکر نکنید فقط خودتون مسیحین، یعنی فقط شما اشرافزاده ها مسیحین، ما مسیحین، چون نخبه ها هیچ وقت دینداری توده رو قبول نداره. هیچ نخبه هیچ وقت دینداری توده رو قبول، اصلا توده رو دیندار نمیدونه، همیشه توده ها رو کافر میدونه. من یه بار با یک کسی رفتم ایلان، یک کسی که آدم مذهبی، بعد اونجا صحبت کردم از اینکه پوشش ایرانی ها متفاوت با اون چیزیه که ما در شهر از پوشش میفهمیم. بعد اون به من گفتش که به هر حال توده هیچ وقت اونطور که ما دلمون میخواد نمیتونه دیندار باشه. این جمله جمله مهمیه، ولی پشتش یه جمله دیگه است. من هیچ وقت دلم نمیخواد توده اونجور که من دیندارم دیندار باشه. میفهمی یعنی چی؟ اگه بفهمید خیلی فتنانی. یعنی چی؟ یعنی اگر همه یه جور دیندار باشیم که دیگه دیندار بودن امتیاز نیست. اگر همه همون یه جور دیندار، اگر همه یه جور لباس بپوشیم که دیگه یه جور لباس نمیتونه امتیاز داشته باشه. بنابراین خودمونم گاهی اوقات به این تفکیک ها دامن میزنیم. دیگه نباید اونجوری که ما دینداریم دیندار باشن. برای این چی کار میکنن؟ اگه من بگم من دیندارم تو دیندار نیستی. بابا چی کاره بود؟ بابا مثلا انگلستان درس میکنه. اگه میشه کسی باباش انگلستان درس میکنه دیندار باشه. در حال تلاش میکنن که در مورد اروپا همین دو بود. یه عده زیادی از آدم ها هیچ هم نمیتونستن دیندار باشن. یه اصطلاحی اروپایی ها براش درست کرده بودن. میگفتن اینا پاگانن. شنیدین پاگان؟ باید بشنیدین دیگه. پاگان هست، پاگانی هست. پاگان مثلا جلوه های پاگانی دینداری میشه همین چیزی که ما الان شکل های ازش روسته ها میبینیم. چند خدایی با دوباره بزنیشون، یعنی بیدونه چی میگم؟ جلوه های پاگانی دینداری روستایی بشن. میگن اینا پاگان هستن که مسیحی رومی نیستن، که نمیفهمن که نه کتاب مقدس بلدن بخونن نه. ولی نکته اساسی اینه که رنسانس اولین قدم برای شکستن این مرز بود،
بعدم پروتستانتیسم،
یعنی این جنبش لوته،
چون لوته کشیش روستایی ها بود،
البته بعدن شد کشیش اشرافزاده ها، کار نداری به قصه لوته که چجوری چرخید به نفع اشرافزاده های آلمانی،
ولی به هر حال در ابتدا کشیش آدم های عادی بود،
کشیش سانچو پانزا ها بود و میگفت شما ارزشتون با پاپی که توی کلیسا یک برای خدا خدای بنسی و سانچو پانزا جلوه وارد شدنشون شخصیت هایی به قصه هست. شما وقتی قصه یک کسی رو تعریف کنی یعنی داری نمایش پذیرش میکنی دیگه، اونم با تمام جزئیات حضور داره تو تمام قصه، حضور داره، کنش عاطفی میکنه، یعنی درون رابطه عاطفی قرار میگیره با
اصلا. به نمایش در نیامده و قبل از اون حالا به این واسطه میخواست خودش رو توی صحنه شوالیه ها جا بده،
خود دونکی شد به عنوان یه شخصیت مشخص تو قصه
یه جایی به بعد تصمیم گرفتش که اون رفتار رو نشونه دست بده،
یعنی دونکی شد در طبقه خودش سرکوب شده بود. بله
بله میشه تا این در مورد سانتو پانجو هم تبیر کنی بیشتر هم که تمامی باور نکرده اما همراه دونکی شد میمونه چرا به خاطر همینه که میخواد دیده بشه، میخواد این داستانه باشه.
آره دیگه، یعنی در حقیقت میخواد در جریان زندگی حضور داشته باشه، از زندگی حذف نشه، قرار این پس این شکلی که من احساس رضایت میکنم میگن دیگه، چون ما بودش های مختلف رو تجربه میکنیم، این فوق‌العاده مهمه. ببین بودشی که من سر کلاس در هنگام درس دادن به شما تجربه میکنم با بودشی که مادر بزرگ من مثلا مادر بزرگ من تو کنم روستای دور افتاده در به ایران تجربه میکرد متفاوته. دو سطح از زندگی رو ما داریم تجربه میکنیم. تلاش انسان اینه که تجربهش از زندگی رو عمیق‌تر کنه، یعنی بودشش رو عمیق‌تر کنه، عمیق‌تر بشه. و سانچو پانزا نشون میده که با بودن در کنار اشرافزاده میکنه یه تجربه عمیق‌تری دراماتیک‌تری از زندگی داشته باشه. تجربه یه سوال به عنوان دانش ادبیات از اون پرسم، تجربه یه آدمی که صبح بیدار میشه 50 ساله یه کار میکنه، شیر مثلا گوسفند رو میدوشه، گوسفند رو میدوشن دیگه، شیر گوسفند میره گوسفند رو میدوشه، بعد تخم مرغ مرغا رو جمع میکنه، بعد میاد توی خونه رو جارو میکنه، بعد یه ذره کمک میکنه به جمع کردن مثلا محصولات کشاورزی و شب دوباره میخوابه، دوباره صبح بلند میشه گوسفند رو میدوشه دوباره میخوابه 50 سال. به نظر شما تجربه این آدم از زندگی دراماتیک داره یا تجربه کسی که هر روز یک وضعیتی رو تجربه میکنه کدوم دراماتیک داره؟ دومی دراماتیک داره؟ باید باباجی دراماتیک دارم کنم چون برای اصل بارو کنم تجربه دومی دراماتیک داره. بذارید یه مثال بزنم بالاخره وقت داشته باشه به جریانات هیچ رفتی به حکومت نداری همینکه میزنم چون انقلاب اسلامی باید شد که زن ایرانی تجربه دراماتیک تری از زندگی پیدا کنه. این نکته مهمه، نباید از این حق گذشت. حالا میگم چه مرد ایرانی، زن ایرانی دارای 6 فرزند، مرد ایرانی استاد دانشگاه، اینها با هم ازدواج کردن. تجربه کنم این تجربه کنمشون از زندگی دراماتیک تره. این خانوم 6 فرزند رو در خونه بزرگ میکنه، خانه داره. این آقا صبح میره بیرون، شب میره. در هر بار بیرون رفتنش و آمدنش شکل جدیدی از زندگی رو خودش میسازه، با آدم های جدیدی رابطه برقرار میکنه، هر تندان شعر جدیدی میبینه. مثلا این آدم دایره ارتباطیش مثلا میکنه 10 سال داره دانشگاه درس میده، مثلا تو 10 سال 8000 دانشجو رو دیده، با 350 تا از اینا وارد رابطه عمیق‌تر شده، بعد چه میدونم 300 تا مقاله تولید کرده و بسرها این نه این شده بچه بود. این تجربه دراماتیک تری هستن
گرایش طبیعی اینه که این هم بیره در تجربه دراماتیکتری از زندگی این بیمعنی نیست که شیشه بچه نداشته باشه میتونه شیشه بچه داشته باشه ولی نمیتونی بهش بگیم چون شیشه بچه داری گرایش نداشته باش به این که تجربه دراماتیکتری از زندگی باشه به ازادی که میخواد نمایش بده خودش به خاطر این انسانه دیگه مگه این که بگیم انسانیتش کمتری که خوب نباشه
شما هم سوال از اون مفید کردی نمیتونی که اینطوری
این سکته ها تو میگید این که من با آدم های مثلا با هشت دو نفر ارتباط داشته باشم تا با شیش نفر این سکته را به عمق نداره هیچ عمقی بدون سکت مقابله
برای بس ها این زنه با شیش دو بچه چه رابطه هم همینه برقرار کرده باشه
او تجربه دراماتیک تریه کمون که ما تو عرفانمون درکمون از اون مثلا همین یعنی کسی که تمرکز بیشتری داره درست یعنی در یک وضعیت اخت پیدا میکنه توان درک عمیق اون وضعیت ویژه رو بیشتر از کسی داره که به یک وضعیت اخت پیدا نمیکنه من 50 سال توی یه شرایط بودم همه چیزمش وضعیت رو میشناسم حتی میتونم درونش رو پوست کنم پشت ذهنها رو بخونم این نکته مهمیه که به نظر شما چیزی میشه مسئله که ایشون حل ترکیه و حل نه شما باید بگیم من که نباید
اگر ما این اونها رو به مفهوم خاطره در نظر بگیریم انسانی که خاطره بیشتری از تعریف واسه تعریف کردن داره مثلا من و یک مردی که بقول شما مثلا توی دو تا حالت مختلف زندگی کردیم وقتی هر دو به سن 50 سالگی برسیم شاید اونی که خاطره بیشتری واسه تعریف کردن داره یه حس عمیق‌تری از زندگیش داشته باشه یه حس رضایت بیشتری داشته باشه این خاطراتی که تعریف می‌کنه چالش های کردن زندگیش میگه
خیلی این نکته ای که گفت نکته مهمیه و باید حلش کنه این یه راه یعنی این یه راه برای کمک ببینیم میشه این با این مفهوم خاطره حلش کرد من قصه های بیشتری برای تعریف کردم درست چون در موقعیت های متفاوت تری
میدم نمیتونم
برای
شما تعریف کنم خودم با خودم خیلی
آها تقریباً داره هر میشه خودم با خودم این انسان در جزمانی در اجتماعی در جزمانی مدر انسانی اجتماعی انسان نمیتونه اجتماعی نباشه چرا؟ ما تو عرفان تو همین دانش کرده شما کسی هستن عاشق بنزین ها شفا درست میدن میشنم سیمان رو کنمای باره گفتم بدید من خانم هم اینجا فلسفه بگیم واقعا علاقه شم فلسفه اسلامی بود مثلا ما یه شخصیت تو فلسفه اسلامی داریم بهش میگن حیرت یزدان فهمی حیرت یزدان حیرت یزدان مثل رابینسون کروزوه یعنی با این تصور که تنها زندگی میگه که رابی شما ها میدن تنها زندگی کنه تمام تلاش عرفان اسلامی این به خود ابن سینا و میگه حالا از فلسفه گرایش پیدا شدن به عرفان اینه که میگن آقا انسان در تنهایی وضعیت آرمان میشه یعنی به عمق دست پیدا میکنه قرض میگه نه انسان در تنهایی به عمق دست پیدا چون عمق در رابطه رخ میده بین آدم هاست که رخ میده نه در فرض دو نوع نگاه شرقی رو ما گفتیم توی این کلاس داریم قرض دست دراماتیک هم یه لغت غربیه به قول ایشون میگه دراما پیدا نمیکنه کسی که با خودشه کاملا آدمی که فقط با خودشه هیچ وجه دراماتیکی پیدا
آدم تو رابطه با بقیه است که بچه دراماتیک پیدا می‌کنه. سخنان تئاتر مهمترین میدیوم برای توصیف دراماتیک بودن. چون تئاتر از تئاتر مونولوگی هم داریم، ولی اصل تئاتر رابطه است. رابطه بازیگرا با هم رو استیج، رابطه بازیگرا رو استیج با مخاطب. اونجا دراما رو نمیگم حل میشه موضوعمون، که حل نمیشه که، ولی این تفاوت خودش رو نشون میده.
من مستم میگم که این حرفی که دارن شاید به خاطر اینه که بیشتر بچه هم اروس که فهمونین دارن میگن خب یک مادر با بچه خود بیشتر میتونه اروس داشته
آفرین،
ولی وقتی تعداد روابط میره بالا اون بچه دیگه تکنم تاهم
آره
اون بچه هی میره بالا تر وقت اون بره بالا درام اتفاق
درام اون تضاده اتفاق میره بین اروس و تاهم تو آره
درسته کنه سال الان این حضرت دیده هسته
چی هسته؟
حضرت که بینه روزتان رو درسته شد انسان های اولی یعنی از ما اولی نه رو معنی دو درسته بود نیچه میگه مثلا ما فکری که می کنیم فکری که می کنیم اون زمان ها همون خوابیه که می بینیم الان در این از این چی گفت که اونها اینجوری دراماتیک‌تر هستن
انسان های قدیمی‌تر قدیم دو بودی دو سه هزار سال
پروش دارست خیلی خیلی
نادیم الان میگم
تجربه همین دراماتیک اون منظورم تجربه زیسته اونها رو با رابطه ما انتقالش میدیم زبانیش میکنیم
یعنی چون تجربه مهمه و ما در رابطه های متعدد در موقعیت های متعدد که قرار داریم تجربه های بیشتری کسب میکنیم دراماتیک تر میشه.
یه مادر چون خودش تسلط داره تجربه های خودش رو انتقال میده
به فرزند. رابطه بین مادر و فرزند رخ
نمیده.
منظور در رابطه دو سویه است. درست؟ رابطه دو سویه. حالا میشه گفت میده میشه گفت نمیده. تو جانمونه این
رابطه. استاد دانشگاهی که با 8000 نفر ارتباط داره مثلا بین شما دوان استاد دانشگاهی اگه بخوایم شما تاثیر بذاریم شاید کل توانتون رو بذاریم ما بعد یه هفته هم اون درس رو دادین از بین میره یادمون میره چی گفتید مثلا این کارو کنید این کارو ولی یه مادر مثلا با یه بچه تو اوکس شلوغ داره پیش فعال داره سر و کله میزنه دو تا بچه داره هر روز این بچه یه چیزی از خودش نشون میده این مادر میره تو فکر چیکار کنم اینو بسازم و این میشه که عمر و یه آدم جدید اینا بودی
حال اینا بودی اینه که گفتی که تربیت این مدرنه مادر میگه این جدا بچه تو باید بعد همین تربیت این مدرنه هم که موقع مادر میگه اگه یه بچه بیشتر داشته باشی میده بیانی چی میگه اون چیزی که من از تربیت در ساختار خانوادگی سنتی ایران
اینجا میترسن به کجا خودش بزرگ شده
من اینکه مادر
قراری در عرض پیشفرد دوستمون خیلی درست نبود ولی یعنی پیشفرد دوستمون هم درون جهان مدرن میتونست درست باشه یعنی جهانی که مادر مدرنی و اصول تربیتی مدرن در روشی شده باید چه شد تربیت بکنه برای همه شد برای خود روشی یعنی مادر 300 سالی با بچه های شاکه همه کنم یعنی دراماتیک
الان جا افتاد
چی؟
الان جا افتاد
آره
رو مادری ترسوی داشتیم ناراحت شد
همون داریم نه هممون داریم هممون داریم ولی مادرم انسانه دیگه اصلا این رفت به مادر من رفت به ساختار خانواده سنتی ایرانی داره اصلا این ساختار امکان رابطه دراماتیک رو فراهم نمی کنه نه بین پدر با بچه ها نه مادر با بچه ها
اصلا میشه گفت این مادر مدرنی که میره تو جامعه اون داره انتقال داره بچه ها که بچه میشه
اون مادر مدرنی که دوست داره تجربه های متفاوت داشته باشه و رابطه های دراماتیک برقرار کنه تو بچه هاشو شبیه انسان نه در یک رابطه دوست میگه یعنی همینجوری ما میبینیم الان بچه ها برای اینکه خانواده ها گرایش دارن به سمت تک فرزندی دلیلش خیلی واضحه ما به سادگی میتونیم اینو بفهمیم جامعه شناس میتونه دلیلش اینه که آقا میخواد تجربه دراماتیکی از زندگی داشته باشه مثلا اون بچه هم در اون خانه تجربه دراماتیکه این نکته که اون خانمی گفت در مورد آیا میتونیم بگیم آدم های دوزه هزار سال پیش خب با این مثالی میگفتم چون ساختار خانواده ها امکان را دراماتیک نداره که ممکن ولی چون این چیز اجازه دیگه اینکه ما خواب که میبینیم همون چیزایی رو میبینیم که از با
گذشتمونه، خاطرات گذشتم.
اون گذشته منظور 2000 سال پیش نیست، منظور پیش از
یعنی حالا باید بیولوژیکی بگم پیش از هومو ساپینس شدن ما، پیش از هومو الکترون دو پا وایسادن ما، زمانی که تقریبا 14 پا بودیم، اونجا تکلیف اون با الکترون خیلی روشن. الان که اروس برامون خیلی مهم بود، حاضر بودیم برای ارضای اروسمون هر تانتوسی رو بدون بخریم، هزاردار رو کاملا جلو چشمون داشت، میدونستیم اگه این میوه رو بخوریم یه کسی میاد ما رو میکشه، ولی میرفت میوه رو میکشه. اون یه وضعیتی از زندگی که یه وضعیت کردیم وضعیتی از زندگی که ما توش بودیم و اتفاقا خاطرات بعدی هم ازش هرچند مدام خورده میشود، یعنی ما هم میخوردیم و خورده میشود. اون وضعیت موضوعیه پیش از تاریخ و پیش از انسان شدن در معنای کلام هست، اونی که میشه خیلی هم مهمه اون وضعیت. اونجا دیگه ما اصلا میدونی که ما اصلا خیلی نمیخوابیدیم، تو اون وضعیت انسان خیلی نمیخوابه، مثل حیوانات. حیوانات مگه مثل ما میخوابن؟ کدام حیوانی رو سراغ دارید که مثل انسان بخوابه؟ بره 8 ساعت بگیره، 9 ساعت خامه و توی یک وضعیت دیگران اکثرا چورت میزنن، نمیخوابن. ما میخوابیم که خواب ببینیم، ولی یه میگن در زمان شناسی اعتقادم اصولا انسان میخوابه که خواب ببینه. چرا خواب ببینه؟ چون نمیتونه تو جهان بیداری همین آرزوهاشو برآورده کنه، میدونه که فقط در خوابه که میتونه آرزوهاشو برآورده کنه، بنابراین میخوابه که آرزوهای برآورده نشده برآورده بشه. برای همین ما خواب دوست داریم. اگر در بیداری آرزوهامون برآورده بشه چه دلیلی برای خوابیدن؟ این دلایل فیزیولوژیکی که برای خواب میارن اونقدر استحکام نداره. داشتیم آدمهایی عرفایی که خیلی کم خوابیدن، مرتضایی که اصلا نمیخواب، سالها زندگی.
برگردیم به باروش، ما تقریبا روشن شد موضوع، حل نمیشه مسئله. دعوایی که بین شرق و غرب وجود داره، ولی به هر حال بحث دراماتیک درون رابطه امکان پذیر، درون رابطه. یکی از دلایلی که دانشگاه جاییه که باید من و اصلا جایی نیست که توش در درجه اول درس خونم، بلکه باید توش اومد و رابطه برقرار کرد، این که دانشگاه کمک میکنه که ما تجربه دراماتیک تری از زندگی. این دو نفر یعنی دون کیشوت و سانچو پانسا دارن به هم کمک میکنن که تجربه دراماتیک تری از زندگی و یه پیام فوق‌العاده مهم یک داستان داره که هیچ کدوم از داستانه قبلی نداشت. همه رمان های پیام دارن، ما فقط و فقط درون رابطه های برابره که میتونیم تجربه دراماتیکی از زندگی داشته. دون کیشوت اشراف داده است، اونم ملازم میشه، رعیت هم هست، ولی این رعیت و اربابش درون رابطه ارباب بندگی معمولی نیست. فرقی کرده به دلیلی که اون جنون داره و انگار این جنونش، جنونم یعنی چی؟ یعنی ساده بودن با ناخودآگاه، ولی جنونش اون رو از مقام اشراف زادگیش پایین آورده. این رعیت هم خروجش از وضعیت رعیت بودگی و از رعیت بالا بوده، اینا در کنار هم اینا شبیه هم شده. این ساختار شخصیتی یه اشرافزاده یه رعیت که این رعیت در رابطه برابر با اشرافزاده قرار میگیره، همه یه رمان ها تکرار شد. تولستوی مرگ ایوان ایلیچ، خوندی مرگ ایوان ایلیچ رو؟ داستان کوتاه کوچولویه دیگه، کوتاه رمان بهش میگن رمان گراسین. یه شخصیت اونجا داره به نام گراسین با خود ایوان ایلیچ که اون اواخر عمر ایوان ایلیچ گراسین میاد بهش دلداری میده، دلداری میده. گراسین و ایوان ایلیچ با هم عین سانچو پانزا و خیلی داریم تو رمانای فارسی، تو یه رمان درجه یک بریم به نظر من تنها رمانی میگه میشه عمیقا بهش گفت رمان چیه؟ در علاوه فارسی معمولاً بود نه اون که اصلا رمان سم
شاید دیگه دولتوری هم که اصلا دایی جان ناپلئون رو دیده کنیست تنها رومان هره دیده باید حال بعدا دلالش میگم چرا این رومان عجیبه با عجیب داری مشخاصه دیدیم دایی جان ناپلئون رومان رومان باید تنظیمش نرکیده یعنی دوباره چاپ شد به فهنگ واسه چاپ کرد پیشنان من بخریده بدید بخرید در بداخانه تون داشته باشید شما دانشتر داره کنید مشقاسه میداره به اضافه اون آقای خود داری و همه اون اشراف‌زاده این رابطه دو سویه بین رعیت و اشراف‌زاده تو رمان مدام تجاری میاد تو بازار هست توی مخاصان هست تو خیلی ها حالا میرسیم بهش توی داستایفسکی هست و این رابطه در طول داستان برابرتر میشه یعنی هرچی داستان جلو میره این رابطه برابر میشه چی برابرش میکنه؟ اشتراک‌گذاری عاطفی آدم ها با اشتراک گذاشتن تجربه عاطفیشون با هم برابر میشه تو هیچ وقت اجازه نداری با رئیس تجربه های عاطفی یعنی از مورد رئیس بودن نمیدازیش و من اگه شروع کنی با رئیس به اشتراک گذاشتن تجربه های عاطفی اون بذاره جاده این نه مثلا شرط شما درسته؟ اگه نمیخواد تو باشی وارد رابطه برابر بشی در رمان تقریبا خوب به اشتراک گذاری تجربه های عاطفی این رابطه برابر بکنه مثلا در جنگ و صلح اسم یادم رفته ما یه بزوف داریم فکر میکنم شخصیت اصلیه پیتر بزوف فکر میکنم الان یادم با یه این بزوف تو یه قسمت که زندانی شده توی زندان با یه شخصیت روستایی آشنا میشه شخصیت روستایی که هیچ را تردش نمیگرفته یعنی تحلیل نمیگرفته این شخصیت اینا در طول مسیر با هم شروع میکنن خاطره تعریف کردن اتفاقا همیشه هم مسیره یعنی اینا رو دارن از جایی به جایی یه منتقل و همیشه یه مسیره به اینا مثل اون پیشو دوستان شد این تعریف خاطره و اشتراک گذاری تجربه عاطفی من چجوری عاشق شدم چجوری شکست خوردم چجوری مادرم از دست دادم چجوری پدرم از دست دادم باعث میشه که این دوتا یکی بشه یعنی درون یه رابطه برابر و خب آخر داستان که رعیت از بین میره و رزوف برش عزا داری میکنم این رو تو همه رومان ها داریم خیلی هم مهمه باید جدیش بگیریم بله مثل حرف هگل و تفسیر لکان از هگل این حرف هگل تو همون کتاب ارباب بنده ما چیزی اینا رو خود نداریم خود در رابطه با دیگری ساخته میشه و این بنیاد رومانه یعنی اگه من بخوام رمانی زیاد بدم تنکاری که میکنم این میگم آقا من یه شخصیت اصلی دارم با سرانتس میفهمیم درسته؟ یه شخصیت اصلی دارم که روی میگه عموما شخصیت های اصلی خود رمانی نیست و حتی ثابت میکنه که رمانی است باید که نمیخواد به شخصیت اصلی من ولی چیزی لو میده که شخصیت اصلی خودشه ناکامی های خودش رو میذاره که وجود شخصیت هست اتفاقا این سرمانتس احتمالا نمکی شده دیگه یه شخصیت اصلی دارم که این شخصیت اصلی ویژگی هاشون پیش از قصه با خودش به همراه نداره تو جیبش نداره تو قصه ویژگی پیدا میکنه تو قصه هم تو رابطه هست که ویژگی پیدا میکنه مثلا رابطه نمکی شد با سانچو رابطه با آدم های دیگه توی رابطه هست که این ویژگی ها ساخته میشن بنابراین ما یه سوژه داریم سابجکت که همون شخصیت اصلیه درسته؟ یه سری آدر داریم یعنی سوژه های دیگه بین سابجکت و آدر یه چیزی درست میشه به نام اینتر سابجکت اینتر سابجکت در جنس سابجکت شخصیته ولی دیگه فقط مال من یا مال تو بین ما رو بزن
به خاطر همین سانچوپانزایی که با دونکی شد دارن راه میرن، هر جا از هم جدا شن، هر کدومشون جمع دوتایی شدن، برای نمیتونن از هم جدا شن، نمیتونن از هم جدا شن. ما تو ادبیات فارسی این نمیتونن از هم جدا شن اصلا نمیتونن، آدم هم خیلی راحت میتونن از هم جدا شن، یعنی شخصیت ها خیلی راحت میتونن از هم بکنن. کار ادبیات فارسی خیلی عجیبا میکنی که در ادبیات فارسی این در کلیت ادبیات نه در استثناءهایی، مثلا حالا من یه نمونهشو بزنم، در کلیت ادبیات فارسی آدم ها خیلی راحت میتونن همدیگر به دستمال مشاهده کنن به نفرش دارن.
سده این اینترسام دیگه ضعیفه توی
احسن میتونن اصلا شرایط ساختن اتصال بکنن. ببین آدم ها یا از دیگری اوبجکت می سازن، مثل رابطه ای که خیلی وقتا توی رابطه های عاشقانه شما می بینید، رابطه های عاشقانه رابطه بین سابجکت و سابجکت نیست، رابطه بین سابجکت و آبجکت، آبجکت هم یعنی شی، یعنی رابطه ای که من برقرار می کنم با طرفی که بهش اروس می بردم مثل رابطه با این صندلی بردم. وقتی اون اوبجکت منم سوژه بگه هیست اینتر سوژه رو اینتر سوژه بینه دو تا سوژه از دو یه بارتی من تحت مقابلم در این کارتی ایروتی به سطح یه شیعه من از کنم اصولا درد ما از زندگی اینه، مثلا این جنبش اعتراض در دوار همینه، یعنی اعتراض میکنه یعنی که من بودش نیستم و فول این تاریخ هم شده من نیستم بوده سوژه هم تو با من مثل سوژه برکنی که من دارم زن برای این سابجک رو نمیده تو عدلیات، عدلیات فارسی که از آسمون نمیتونی بیاریم، عدلیات فارسی بازنمای همین فرهنگی که ما درش داریم زندگی میکنیم. شاملو شعر شاملو رو میکنیم، واقعا درد شاملو از زن آمش هست بسیار شعر زیبا و خلاقانه تاثیرگذار، ولی خیلی کمه روایت ادبی که توش زن پروژه نباشه. ولی حالا اینجا به هر حال سروانتس هم که در مورد زن چون عصر باروک من هیبه زن اوجه هست توی رابطه مرد مرد که دوتا سابجکتو میسازه، درسته؟ و یه اینتر سابجکت. ولی نقطه اساسی اینجا اینه که ما در ادبیات فارسی رابطه مرد مرد هم سابجکت سابجکت نداریم، ارباب سریع میتونه رعیتش رو مثل اون چاله کنه به دیده رو دولت آوری رو کنه، یعنی رعیت رعیت میمونه تا آخر، اشراف دادن اشراف داده میمونه، اون حاضر نیست بیاد پایین، اینم نمیتونه بره بالا که با هم نمیتونن با هم تجربه های آتیفیشون رو به اشتراف بره تو زندگی. تو آرزوهامون هست مثلا فیلم باهاش میساختیم، ولی به هر حال هنوزم که هنوزه هنوز که هنوزه، یعنی در قرنی که توش داریم زندگی میکنیم که قرنه که سیر کنه مادر به پسر میگه اون دختر در شهر تو، اون پسر در شهر تو، عدد فارسیش دیگه از آسمون که نمیدونم در شأن پلیس، یعنی به حیث سوژگی نائل نشده، اون سوژه اون به حیث سوژگی نائل اون اوجه بعد اوجه میشه در شده. این رابطه سوژه میگم مشکل ما اینه که ما در رابطه مثلا ارباب و رعیت هم رابطه سوژه سوژه رو نمیتونستیم بسازیم، و سروانتس با این معجزه کرده تونسته بسازه. سوال نداریم
کتاب یایین امنام پیدام که بودی که اینترساب جایی خیلی قدیم
خیلی
باشه
بیدنم با
من خیلی دیدن اصلا اینکه گفتی که هم در فکر کنم کتاب مثلش
نیست اصلا مثل دایی نماسونو در
اینجا جایی باشه اینترساب جایی که هم قدیم باشه روابط نمی شخصیه
اصلا وجود نمی
شخصیه
اصلا اگه وجود ببین
ببین رمان چون ماجراش مهم نیست، گفتم اول کلاس به شما، شما میتونید صد بار بخونیش، مثلا ماجرا مهمه. تو ادبیات پست مدرن ماجرا مهم میشه دوباره، تو ادبیات سنتی هم ماجرا مهمه. خب ببینید اون چیزها خواهد بکنه، آخرش چی میشه؟ آخرش اصلا مهمه، مهم این پروسه یه که من پیه می کنم تا شخصیت ها توش بتونن رابطه برقرار کنن و دراماتیک بشین این رابطه. امین صد بار میشه در دراماتیک رو کنید. و نقطه جالب، یکی از ویژگی های مومانای خوب چیه؟ یکی از ویژگی های مومانای اگر نقطه سینمایی از ساخته بشه، صد بار میشه نقطه سینمایی شده. یه چیزی ما تو سریال داریم، یه اصطلاحی میرم، شما سریال بین قهار هستین یا نه؟ بهش میگن بینج واچینگ. چندین بینج واچینگ؟ بینج واچینگ یعنی که تو میشینی یه کله سه ماه میبینی صبح و شب. ما تو فیلم هم میتونیم بینج واچینگ تو رمان هم هم دو من میگن بینج ریدینگ. تو میتونی یه رمان رو ده بار بخونی، بسه میشه. مثلا اونی که میگه من اون رمان رو خوندم تکراریه، من رمان نمیدونم. رمان که تکراری نمیشه. چرا تکراری نمیشه؟ بدن اینکه تو رمان قصه مهم نیست، آخر ماجرا مهم نیست. ما همه رو میدونیم آنا کارنینا آخرش خودشو میکشه، من هم شما میگم که نه، به بدترین وجه خودشو میکشه، رو ریل قطار میره که قطار بیاد لهش کنه، اون جسد لهش شدهشو بیاد مشروبش ببینه. این آخر آنا کارنینا، ولی اصلا باعث میشه که اون دو جلد رو نمیده. اتفاقاتی که برای آنا در طول این قصه در رابطه های مصنوعی و واقعیش رخ میده مهم. و با من رو که شد اولین قصه هست که چون ویژگی داره و این چیزی میشه یه آدم چون موجزه این رو بکنه که اولین رو تولید بکنه، بعد یه کسی در 400 سال بعد دیگه همه ما تو وجود اون یه دونکی شد داریم و یه کسی بعدن دیگه که هر رمانی که نوشته میشه یک بار دیگه دونکی شد از اول تا آخر نوشته میشه، این چه دستاورده بود؟ چی میشه این آدم به وجود میاد؟ یه نقطه عجیب در مورد سروانتس هست. سروانتس 22 اپریل 1616 میگه شکسپیر فرداش میگه. خیلی ها میگن همون روز و خیلی ها ادعا دارن که شکسپیر سایه‌اش سروانتس رو در بر گرفت، یعنی شهرت شکسپیر، بخواد اینکه شکسپیر انگلیسیه و شهرت شکسپیر از شکسپیر که بی نظیره کم از سروانتس نداره، ولی شهرت شکسپیر برمیگرده به قدرتی که انگلستان در اندیشه ها پیدا کرد، اسپانیا رو شکسته. یعنی سروانتس اسپانیایی و شکسپیر انگلیسی در نهایت در تاریخ سرنوشتشون رو انگلیس قدرتمند و اسپانیایی ضعیف شده در اندیشه ها هم رقم زد. خیلی اعتقاد دارن سروانتس نقش بسیار پررنگتری از شکسپیر داره. برعکس این سروانتس این شکسپیر رو ممکن میکنه، نه بالعکس. واقعیت هم به نظر من همینه. حالا شکسپیر که میخونیم که چقدر شکسپیر تحت تأثیر سروانتس، چطور ادبیات کلاسیک اگر ببین با شکسپیر آغاز میشه، بدنید که شکسپیر جدیتی در تراژدی نویسی داره، تراژدی مدرن که ادبیات کلاسیک رو ممکن میکنه. یعنی ولی این ویژگی ادبیات باروک در شکسپیر باقی میمونه که چی؟ ما در روایت دو تا جهان در کنار هم مدام در حال روایت شدن، رویا با مثلا یکی از تئاترهای فیلسوفی پیرساش که عنوانش هست رویا در نیمه شب تابستان، اگه درست میگم رویا دیگه، آره رویا در نیمه شب تابستان، حالا با اون کار نداریم. ولی در هملت بعد حملت این میدونگی شده چطور؟ یعنی که حملت یه قهرمان پروبلماتیکه، پیروز نمیشه، در انتها پیروز نمیشه، نمیتونه انتقام پدرش رو درست میگم؟ آره از عموش بگیره که پدرش رو پشته که با مادرش ازدواج کنه و شاه نامبار میشه.
بارش نمیده چجوری امکان
داره؟ آه جب
نداری یعنی به تصمیم زبان مسلم. حالا من میخوام این چیز
بشم
حالا من میخوام بگم تصمیم زبان در شرق خیلی بیشتر از من ما خیلی بیشتر از زبانمون متصمیم و متکلفه. دیدید که زبان دیوانیه دیگه، گفتم به زبان متصنع. این که زبانش متصنع نیست که ویژگی رنسانس به بعد تو باروک زبان خیلی کمتر از قبلش تصنع شد. هر چی میریم جلوتر تصنع و تکلف زبان گفتیم در کدوم جهت؟ در جهت همگانی شدن تجربه استعلای زبان. ولی یه چیزی میشه کسی که سواد زیادی نداره، درسای متعدد نخونده، نمیدونم یه همچین کتابی بنویسه، خب این امکان پذیره. به دلیل اینکه اولا به حیث عاطفی کاملا درگیر زمانه خودشه، یعنی حسش بیشتر از فهم و عقلش پویاست و حاله و درک میکنه. دوم که حالا من بهش میگم بختیارشه دیگه، بختیارشه، هم ویرتو داره یعنی هم یه توانایی شخصی و هم که بختیارشه. برای اون مهم اینه که این اثری که توی کردی معجزه است، معجزه استثنائیه. و خواهشم از همه تونه که دون کیشوتو تا آخر بخونید، تا آخر یه برنامه بذارید دون کیشوتو بخونید و بعد دارید جان ناپلئون رو بخونید، خیلی اینا به هم شبیه هم. بعد میبینید که رمان های عالم همشون به هم شبیه هم. این که ما نمیتونیم رمان بنویسیم به این دلیل نیست که ما بلد نیستیم یا تکنیکاشو نمیدونیم. اصلا معلم رمان نویسی خوب هم زیاد تشه، ولی به هر حال میشه یاد گرفت، ولی با یاد گرفتن مثلا اون هر میشه ما تو نتونیم رابطه سوژه برقرار کنیم تو رو. من همین الان من خودم وقتی میرم تو پژوهشگاه نگهبان وقتی جلو من بلند میشه سر حس میکنم که واقعا در ذات این رابطه نابرابری نهفته که داره کارم میکنه و باید هم باشه. من هیچ وقت نمیتونم رابطه‌مو با اون بیرون از دایره ترحم تعریف کنم. هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم با نگهبان بشینم و از تجربه های عاطفی بشم. اصولا با کسی حتی با همکار یادتر نیمم این اجازه رو بکنم. به چه علت داره که من اعتماد ندارم؟ چرا ما به دیگران اعتماد داریم؟ چون عموما رابطه همون نابرابر، در رابطه همون نابرابر باید به هم اعتماد داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه چه اونی که از تو پایین‌تره چه اونی که از تو بالاتره برای تو خطره. اونی بیفهمی چه بگم؟ اونی که از تو پایین‌تره چون تو براش خطری از هر فرصتی استفاده میکنه که خطر تو رو دفع کنه. فهمیده اگه تو چیزی از جهان آمدید بهش بگی اون میکنه ابزاری برای که تو ضربه بخوری که دیگه خطر براش. این هم که بالاتر اگه این چیزی از جهان آمدید بهش بگی اینو نابود میکنه از سریع. بنابراین اتفاقا وقتی رابطه ها برابر میشه خطر آدم ها برای هم دیگه کمتر میشه، آدم ها کمتر برای هم خطر نام. ما ها هنوز برای هم دیگه خطرناکیم، زیرا به هم میزنیم، برای هم برنده میزنیم. این رابطه ها در نفس خودش اوتاهی برابر نیست،
بلد نیستیم اینجور رابطه ها رو، نمیتونیم ازش لذت ببریم. اصلا به هر حال همش از اون نوع نزد پیدا کردن قدرت در اون خونه برمیاد. یه تیکه میخواستم برای تون بخونم. کافکا در مورد سانچو پانزا نوشته، یه دو پاراگرافی، اسمش هم داستان کوتاهه ولی فقط دو پاراگراف، خیلی عجیب. دو پاراگراف رو میخونم، میخوام جلسه آینده این دو پاراگراف رو برام راجبش بنویسیم که کافکا داره چی میگه مبتنی بر چیزایی که اینجا گفتم. 500,000 کلمه تفسیر کنید، شرح بنویسید بر این دو پاراگراف کافکا برام. این کافکا چی داره میگه راجع به سانچو پانزا؟ من هیچ توضیحی نمیدم، فقط براتون میخونم، بعدم میتونم براتون بفرستم کل مجموعه داستانهای کوتاه کافکا که 700-800 صفحه است، پی دی افشو براتون میفرستم که حالا اینو داشت. چون با دو سه تا از داستانهای کافکا ما در طول ترم کار داریم. اینجا کافکا برای من شارح ادبیاته، کافکایی که به ادبیات غربی مسلطه و بی نظیره در این تسلط. خب من تا این بیاد بالا لپتاپ فقراییه حضور یاب بکنم. تلاش برای این که این برابری رخ بده هرچی جلوتر میدیم. الان به خصوص تو این 30-50 سال اخیر یه چیزی به نام نئولیبرالیسم اومده که این برابری رو انکار میکنه. قبل از این فرایند تاریخی جوری بود که داشت میرفت به سمت برابرتر شدن و برابرتر شدن، ولی با آمدن نئولیبرالیسم، یعنی با آمدن سیاست‌های اقتصادی جدید در آمریکا و انگلستان در ابتدای 1980 میلادی، سیاست‌های برابری شد. بله بله بله، ضربه خوردن است. درسته درسته. آره دیگه، اتفاقات تاریخی متعددی که در دهه 60 و 70 میلادی میفته باعث میشه که آرمان برابر شدن همه با همه دسترس ناپذیر جلوه کنه، و در حالی که این آرمان بنیادی همه رمان نویس هست.
رابطه تو همین
طبقه
سوژه با
سوژه
باشه،
اینم خودش پیشرفته. یعنی تو طبقه اشراف هم سوژه با سوژه باشه؟
آره، اینم نیست.
نه، اینم که در ما نیست. نه، به خاطر شکل ما فکر میکنیم که مثلا میریم اعتراض میکنیم به قدرت سیاسی، میگیم آقا تو چرا اینجوری؟ قدرت سیاسی هم حق داره بگه خود تو خودت هم اینجوری. آخه چرا انتظار داری تو اینجوری باشی من نباشم؟ تو برو اول خودتو حل کن، بعد بیا به من بگو چرا اینجوری، نه اینکه من اینجوری نباشم. آخه تو هم اینجوری، تو رستوران میری اینجوری، تو خونتون اینجوری، تو دانشگاه اینجوری، سر کلاس اینجوری، همه جا اونجوری، فقط دولت اونجوری نه؟ اتفاقا از نظر من در 40-50 سال اخیر ما در دولتی زندگی میکنیم، در اون حکومتی زندگی میکنیم که بیش از همه ادوار تاریخ، حداقل در 150 سال اخیر، دولت شبیه خود رو با اطراف حکومت مگه فقط؟ جامعه. یعنی اطراف دولت نیست. ما گرایش داریم به این که همه چیز رو دولت بفهمیم. یعنی برخورد بقال با خودم وقتی دارم یه بیسکویت ازش میخرم هم دولت بفهمم، این که بابام پول تو جیبی به هم تو خونه ندادم دولت بفهمم، این که مامانم تحویلم نمیگیره هم دولت بفهمم، این که نمیتونم رابطه عاطفی عاشقانه سوژه سوژه برقرار کنم در ازدواجم دولت بفهمم، این که طلاق طلاق ندارم هم دولت، نه این که دولت از اینا حمایت نمی کنه، ولی اینا رو نمیشه دولت فهم، اینا جامعه است، یعنی خودمونیم. دولت برآمد اون چیزیه که در جامعه وجوده. حالا اگه شما ادعا میکنید جامعه تغییر کرده، مطمئن باشید دولت هم تغییر خواهد کرد. جامعه شناسی اینو میگه، شک نکنید. اون اصلا نمیتونه کنترل کنه خودشو، تحمل نمیتونه بمونه اگر جامعه تغییر کرده باشه. تغییر کرده؟ نمیدونه، ما نمیدونه. ابراهیمی، احمدی، حسن نژاد، حسینی، آقای خادمی هم که هستن، خانم دادخواه آمدن، مونا رادکانی، امیر رجبی، مریم رجبی، نرگس رحمان، نرگس رفیعی، مریم زاهدی، زهرا زمانی، امیرحسین زینالی. امیرحسین زینالی سه جلسه نبودی باید بیای، حیف نه؟ نه. رضا ستاری، سرور شیرازی، محمد صالح اینا بود. شما هم همینطور اینا بودی. بله زهرا غلامی، فاتحی، چهار جلسه های فاتحی. یه جلسه دیگه هم بودی نه؟ بودی. هدیه قدمی، نرگس قریشی، فاطمه کوهیاری، حنانه محمدی، حنانه مخاطب، مریم مختاری، آقای موسوی، فاطمه مولویان، زینب مهدوی، فاطمه نوری، ملیکا یافتیان. خب بخونم این یه پاراگراف رو. بپرسید.
شما فرمودید همه چیز قانون پروگراماتیکه، یعنی خب چرا در مورد تراژدی نمی‌ذارید؟
برای اینکه تراژدی ننوشته به معنای یونان باستانی. تراژدی مدرن نوشته. قهرمان تراژدی مدرن با قهرمان تراژدی یونانی فرق می‌کنه. برای همین ادیپ و حملت رو باید با هم بخونید. پس ادیپ و حملت رو با هم می‌خونید؟ می‌خونید ها. نه ده صفحه شو بشین بخونیم. ادیپ و حملت رو با هم می‌خونیم. چیزی از سوسینی نیاز نیست بخونیم. اینم می‌نویسیم. اینو میتونم بیشتر وقت بدم. اگه فکر می‌کنید بیشتر وقت نیاز. خودم فکر می‌کنم بیشتر وقت نیاز نداره. می‌تونه هر سه کارو بکنه. فاضل هم باید انجام. خب اجازه بدید. من بله بله ببین عنوان این پاراگرافی که به نام داستان کوتاه نوشته حقیقت درباره سانچو پانزا است. سانچو پانزا کسی که هرگز به کرده خود نبالید توانست در طول سالیان در ساعات شامگاه و شب با بازگویی ماجراهای سلحشوران و راهزنان در قالب ضرب‌المثل‌ها شیطان خود را که بعدها نام دونکی شد در او نهاد چنان از خود غافل کند که او در شر و شوری بی امان به جنون‌آمیزترین کارها دست یازد. خیلی پیچیده. فقط بگم برای حل مسئله کافکا سانچو پانزا و دونکی شده یکی میگه یه نفره. اینو فقط بدون میگه، یعنی به عنوان کلو یه نفرن این دوتا. پس شیطان خود را که بعدها نام دونکی شد بر او نهاد چنان از خود غافل کند که او در شر و شوری بی امان به جنون آمیزترین کارها دست یازد، اما به سبب عدم وجود هدفی از پیش تعیین شده که قاعدتا میبایست سانچو پانزا می بود، اعمال او به کسی آسیبی نرساند. سانچو پانزا مردی آزاد با متانت تمام، چه بسا به خاطر احساس مسئولیت دونکی شد را در سفرهایش همراهی کرد و از این ره گذر تا پایان عمر از گفت و شنودی خوب و پربار بهره برد. تمام شد. کافکا نوشت. چی میگه کافکا؟ تنهایی نمیتونید بنویسید. یعنی چی؟ یعنی اگر با هم راجبش حرف نزنی دو تا سه تایی نمیتونین چیزی که من دلم میخواد در شرح این پاراگراف بنویسم. برای من بنویسین که کافکا داره چی میگه اینجا، منظورش چی. با همین ابزارهایی که در مورد عصر باروک بهتون داده شد، یعنی بحثایی که در مورد عصر باروک کردیم، اینکه فانتزی، واقعیت، شخصیت، قهرمان پروبلماتیک، همه اینا به اضافه چیزایی از خودتون. به خاطر همین پیشنهادم بهتون، نمیتونم اجبارتون، تنها ننویسید. نه هیچ اشکال نداره جزء کلاس نباشه. برها تنها اما در رابطه بنویسیم. ها؟ تنهایی ننویسیم. قربان شما خدا. بس ادیپو حمله تو میخونیم برای تو.
Thank you.